بخش چهارم، جنگ افروزی تهاجمی.
بزرگترین خطرهای جنگ و زندگی از ناشناخته ها می آیند. دیگران آنطور که انتظار دارید واکنش نشان نمی دهند. رویدادها تمام برنامه هایتان را به هم می ریزند و سردرگمی ایجاد می کنند. شرایط کلافه کننده است. در استراتژی این تفاوت بین آنچه می‌خواهید اتفاق بیفتد و آنچه واقعاً اتفاق می‌افتد استکاک نامیده می‌شود. ایده پشت جنگ افروزی تهاجمی ساده است. وقتی اولین حمله را به طرف مقابل می‌کنید، به بخش آسیب‌پذیر او ضربه خواهید زد. ابتکار عمل را در دست خواهید گرفت و هرگز اجازه فرار به او نخواهید داد و شرایط را به نفع خود تغییر می‌دهید. پیش از اینکه استکاک از راه برسد و برنامه‌هایتان را به هم بریزد، شما حالت حمله می‌گیرید و مانورهای بی‌امان شما آنقدر استکاک به وجود می‌آورد که دشمن را به فرو ریختن و ویرانی وامی دارد. این همان شکل جنگ افروزی است که بیشتر ژنرال‌های موفق در تاریخ به کار گرفتند و راز موفقیت آنها آمیزه دقیق از هوش استراتژیک و بی‌پروایی است. عنصر استراتژیک در برنامه ریزی نهفته است. تعیین هدفی کلی، خلق روش‌هایی برای رسیدن به آن و تأمل در یک برنامه جامع و لحاظ نمودن تمام جزئیات آن. معنایش این است که جنگ را نه امری فردی که فعالیتی جمعی بپنداریم. معنای دیگرش این است که نقاط قوت و ضعف طرف مقابل را بشناسیم تا ضربه‌های محکمتری به بخش‌های آسیب‌پذیر او وارد کنیم. هرقدر برنامه‌ریزی شما جامع‌تر باشد، احساس اطمینان بیشتری در طول نبرد خواهید داشت و راحت‌تر با مشکلات گریزناپذیر دست و پنجه نرم خواهید کرد. در خود نبرد نیز باید با روحیه قوی و ذهنی هوشیار حضور داشته باشید، طوری که توازن دشمن را به هم بریزید و به حمله خود سرعتی چشمگیر بدهید. 11 فصل پیش رو شما را با این شکل از جنگ افروزی آشنا خواهد کرد. این فصلها به شما کمک می‌کنند خواسته‌ها و اهدافتان را در چارچوبی بزرگتر به نام راهبرد کلان قرار دهید. در این فصول خواهید آموخت که چطور دشمن خود را شناسایی کنید و از رازهای او پرده بردارید. مطالب این بخش توضیح می دهند که چطور اساس محکم برنامه ریزی به شما گزینه های سیال برای حمله می دهد و چطور مانورهای ویژه، یعنی مانور جناحی و احاطه کردن و سبک های حمله را، یعنی ضربه به مرکز ثقل و سوق دادن دشمن به مواضع ضعف که کاربرد درخشانی در جنگ دارند، می توان در زندگی پیاده کرد. سرانجام به شما یاد می دهند چگونه کمپین خود را به پایان برسانید. بدون نتیجه قدرتمند که اهداف جامع شما را پوشش دهد، هر کاری کنید بی ارزش خواهد شد. تسلط بر اجزای متفاوت جنگ افروزی تهاجمی به تمام حملات شما در زندگی نیروی برنده تری خواهد داد.
استراتژی 12، زد و خوردها را از دست بدهید اما جنگ را ببرید. استراتژی کلان. قسمت اول.
همه اطرافیان شما استراتژیست هایی در پی قدرتند و اغلب تلاش می کنند با هزینه شما منافع خیش را بهبود دهند. زد و خورد های روزانه شما ممکن است دید شما را از آنچه بسیار اهمیت دارد، یعنی پیروزی نهایی، بگیرد. استراتژی کلان هنر دیدن فراتر از نبرد و محاسبه آینده است. این کار مستلزم آن است که بر هدف غایی متمرکز شوید و برنامه ریزی لازم برای نیل به آن را ترسیم کنید. در استراتژی کلان شما انشعابات سیاسی و پیامدهای بلند مدت اقدامات خود را می‌بینید و به جای اینکه واکنش‌های هیجانی نشان دهید، کنترل را در دست می‌گیرید و عملکرد خود را تأثیرگذارتر و دقیق‌تر می‌کنید. اجازه دهید دیگران در نوسانات و زد و خوردهای مبارزه برنده شوند و پیروزی‌های کوچک خود را جشن بگیرند. استراتژی وقار پاداش نهایی را به ارمغان خواهد آورد، یعنی لبخند شیرین آخر. لشکرکشی بزرگ. اسکندر که در دربار مقدونیه بزرگ شده بود، مردی جوان و عجیب بود. او از رفتارهای معمول پسرانه مانند سوارکاری و تیراندازی خوشش می آمد. همراه با پدرش شاه فیلیپ دوم در بسیاری از نبردها جنگیده و شجاعت و جسارت خود را به اثبات رسانده بود. اما شیفته فلسفه و ادبیات هم بود. معلم او اندیشمند بزرگ ارسطو بود و آنقدر بر اسکندر تأثیر گذاشته بود که دوست داشت همواره درباره سیاست و علم صحبت کند و به جهان نگاهی بی تفاوت داشته باشد. از طرفی مادرش اولمپیاس در کنارش بود. او زنی مرموز و خرافاتی بود که از روز تولد اسکندر بر این باور بود که پسرش یک روز بر جهان حکومت خواهد کرد. او در این باره با اسکندر حرف می زد و برایش داستانهایی از آشیلها تعریف می کرد که ادعا می کردند خانوادهشان از آنهاست. اسکندر همان قدر که از پدرش بیزار بود مادرش را می پرستید و توصیه های او را جدی می گرفت. از همان ابتدای کودکی طوری رفتار می کرد گویی چیزی بیشتر از یک شاهزاده است. اسکندر برای جانشینی فیلیپ بزرگ شد و کشوری که قرار بود از پدر ارث ببرد در طول سلطنت پدر رشدی شایان توجه کرد. فیلیپ در طول سالها توانسته بود ارتش مقدونیه را به یک نیروی برتر در یونان تبدیل کند. او تیبز و آتن را شکست داد و تمام شهرهای یونان به جز اسپارتا را به جمهوری تحت رهبری خود تبدیل کرد. او حاکم حیله‌گر بود که همه از او وحشت داشتند تا اینکه در سال 336 پیش از میلاد یکی از اشرافزادگان ناراضی او را ترور کرد. آتن که مقدونیه را آسیب پذیر دید استقلال خود از این جمهوری را اعلام کرد. دیگر شهرهای ایالتی نیز همین کار را انجام دادند و قبیله های شمالی تهدید به حمله کردند و در عرض یک شب امپراتوری فیلیپ در آستانه فروپاشی قرار گرفت. وقتی اسکندر به تاج و تخت رسید فقط 20 سال داشت و خیلی ها او را برای این مهم آماده نمی دیدند. زمان خوبی برای یادگیری این کار نبود. ممکن بود جنرال ها و رهبران سیاسی مقدونیه او را زیر بال خود بگیرند. آنها به او توصیه می کردند که با احتیاط حرکت کند. موقعیت خود را در ارتش و مقدونیه محکم، سپس به تدریج جمهوری را از طریق زور و حیله اصلاح کند. این همون کاری بود که فیلیپ کرده بود. اما اسکندر با آنها گوش نداد. او نقشه دیگری در سر داشت. یا دست کم اینطور به نظر می رسید. بدون اینکه به دشمنانش درون و بیرون از مقدونیه زمانی بدهد، ارتش خود را به جنوب برد و طی یک سری مانورهای برق‌آسا تیبز را دوباره تصرف کرد. سپس به سمت آتن رفت و آتنی‌ها که از او وحشت کرده بودند به دست و پایش افتادند. طلب بخشش و اعلام کردند حاضرند دوباره به جمهوری برگردند. اسکندر نیز آنها را بخشید. این شاهزاده جوان و پیشبینی نکردنی خود را شاهی جسور و شجاع نشان داد. او از طرفی بدون هیچ مقدمه‌ای به تیبز حمله کرد. سپس در کمال شگفتی دیگران به آتن لطف کرد و روی خوش نشان داد. پیشبینی رفتارهای او دشوار بود. اما همین مانورهای جسورانه موجب شد بسیاری از افراد او را تحسین کنند. حرکت بعدی او بسیار عجیب تر بود. به جای اینکه در پی محکم کردن دستاوردهایش باشد و به تقویت این جمهوری نوپا فکر کند، پیشنهاد کرد جنگی صلیبی علیه امپراتوری پارس راه بیندازد که سرسخت ترین دشمن یونان بود. ایرانیان حدود 150 سال پیش تلاش کرده بودند به یونان حمله کنند و تقریبا موفق هم شدند و رؤیای حمله دوباره به یونان را در سر داشتند. یونان با وجود تهدید بزرگی چون ایران هرگز نمی توانست روی امنیت و آرامش را ببیند و تجارت دریاییش به دلیل قدرت ناوگان ایرانی فلج شده بود. اسکندر سال 334 پیش از میلاد ارتشی متحد متشکل از 35 هزار یونانی را از تنگی داردانل عبور داد و به سمت آسیای صغیر هدایت کرد. آسیای صغیر غربی ترین بخش امپراتوری پارس بود. یونانیان در اولین مواجهه خود با ایرانیان در نبرد گرانیک یا گرانیکوس آنها را شکست دادند. ژنرال های اسکندر فقط جسارت او را تحسین می کردند. به نظر می رسید که تحت آموزه های مادرش بزرگ شده است تا ایران را فتح کند. او با دو عامل سرعت و ابتکار عمل توانست موفق شود. حال سربازان و ژنرال ها انتظار داشتند او مستقیم به شرق یعنی ایران برود و ارتش دشمن را قلع و قمع کند، زیرا اکنون ضعیف شده بود. این بار نیز اسکندر برخلاف انتظارات عمل کرد. او ناگهانی تصمیم گرفت که تا به حال نظیرش را نگرفته بود. شاید این تصمیم او در زمانی که تازه به تاج و تخت رسیده بود منطقی به نظر می رسید. اما حالا به ایرانی ها همون چیزی را داد که نیاز داشتند. یعنی زمان برای بهبود و ترمیم ارتش. اسکندر ارتش خود را به سمت شرق نبرد، بلکه به جنوب هدایت کرد. از سواحل آسیای صغیر رد شد و شهرهای محلی را از سلطه ایرانی ها بیرون آورد. ابتدا زیگزاگی شرق، سپس جنوب را در نوردید و نخست به فینقیه، سپس به مصر رفت و به سرعت نیروهای ضعیف شده ایرانی آنجا را شکست داد. مصری ها از حکام ایرانی خود بیزار بودند و اسکندر را به عنوان آزادی بخش خیش ارج نهادند. اکنون اسکندر می توانست از انبارهای وسیع غلات مصر برای تأمین غذای ارتش یونان و حفظ ثبات اقتصاد کشورش بهره بگیرد و از طرف ایران را از منابع ارزشمند محروم کند. همانطور که یونانیان از خانه خود دورتر می شدند، ناوگان ایران که می توانست در هر جایی از مدیترانه ارتشی را پیاده کند، تهدیدی جدی به شمار می رفت و ممکن بود از پشت یا از طرفین به آنها حمله کند. پیش از آن که اسکندر سفر دریایی خود را شروع کند، بسیاری به او توصیه کردند که ناوگان یونان را راه بیندازد و نبرد با ایرانیان را افزون بر زمین در آب نیز پیش ببرد. اسکندر آنها را نادیده گرفت و به جای آن از آسیای صغیر عبور کرد. سپس از ساحل فینقیه گذشت و به سادگی بندرهای اصلی ایران را تصرف کرد و ناوگان آن را از کار انداخت. این پیروزی‌های کوچک هدف استراتژیک بزرگتری داشتند. با وجود این، اگر یونانیان توان شکست ایرانی‌ها را در جنگ نداشتند، این پیروزی‌ها چندان به چشم نمی‌آمدند و به نظر می‌رسید که اسکندر پیروزی را سخت کرده است. شاه ایران داریوش نیروهایش را در شرق رودخانه تیگریس یا دجله پیاده کرده بود. او انتخاب‌های زیادی برای منطقه نبرد داشت و می‌توانست در شرق منتظر عبور اسکندر از رودخانه باشد. آیا اسکندر تمنای جنگ را از دست داده بود؟ آیا فرهنگ ایران و مصر او را نرم کرده بود؟ به نظر اینطور می‌آمد. او شروع به پوشیدن لباس‌های ایرانی کرد و خود را با آداب و سنن ایرانی وفق داد. او حتی خدایان ایرانی را می‌پرستید. وقتی ارتش ایران به شرق تیگریس عقب نشینی کرد، مناطق وسیعی از امپراتوری پارس تحت کنترل یونان درآمده بود. اکنون اسکندر بیشتر زمان خود را بر سیاست متمرکز کرده بود، نه جنگ افروزی، و تلاش می‌کرد به بهترین شکل بر این مناطق حکمرانی کند. او تصمیم گرفت همان سیستم ایرانی را حفظ کند، همان عناوین را برای مشاغل و مناسب بروکراسی دولتی برگزیند و همان سنت داریوش را ادامه دهد. او فقط بخش‌های خشن و ناخوشایند حکومت ایران را برداشت. خبر سخاوتمندی و مهربانی اسکندر در همه جا پیچید و به دیگر صفات او اضافه شد. شهرها یکی پس از دیگری بدون کوچکترین مقاومتی تسلیم اسکندر می شدند و خوشحال بودند که بخشی از امپراتوری در حال رشد اسکندرند. حال او بر ایران و یونان تسلط داشت و تنها عامل انسجام و اتحاد و خداوندگار خیرخواه ایرانیان شده بود. سرانجام سال 331 پیش از میلاد، اسکندر در آربلا یا همون اربیل فعلی به سمت نیروهای اصلی ایران لشکرکشی کرد. آنچه ژنرال‌های او درک نکرده بودند این بود که امپراتور پارس که دیگر محروم از ناوگان خود بود، زمین‌های غنی‌اش را در مصر از دست داده بود و هیچ حمایتی نمی‌شد، همان زمان هم فرو ریخته بود. پیروزی اسکندر در آربلا فقط تایید نظامی پیروزی و دستاوردهای چندین ماه پیش او بود. او اکنون حاکم امپراتوری پارس بود که زمانی قوی ترین امپراتوری تاریخ بود. او تحت آموزه‌های مادرش بر همه جهان پیرامونش سلطه یافت. تفسیر مانورهای اسکندر کبیر کارمندان او را می ترساند. به نظر می رسید هیچ منطقی پشت آنها نیست و هیچ ثباتی ندارند. اما پس از مدتی یونانیان متوجه می شدند همین تصمیمات به ظاهر غیر منطقی چه دستاوردهای بزرگی داشتند. دلیل این که او را نمی فهمیدند این بود که اسکندر روشی کاملا بدی در تفکر و رفتار در این دنیا ابداع کرده بود. هنر استراتژی کلان. شما در استراتژی کلان فراتر از لحظه را می بینید. فراتر از نبردها و نگرانی‌های آنی را در نظر می‌گیرید و به جای اینها روی چیزی تمرکز می‌کنید که باید در طول زمانی مشخص آن را به سرانجام برسانید. با کنترل بر وسوسه واکنش نشان دادن به رویدادهایی که اتفاق می‌افتند، هر عمل خود را بر اساس اهداف غایی خیش انتخاب می‌کنید. به واقع شما به مبارزات فردی فکر نمی‌کنید، بلکه کمپین کلان را می‌بینید. اسکندر این سبک جدید استراتژی را به مادرش و ارسطو مدیون بود. مادرش در او این حس را زنده کرده بود که باید هدف داشته باشد و سرنوشت خیش را رقم بزند تا بتواند بر جهان حکم براند. این زن از وقتی اسکندر 3 سال داشت رسالت او را در 30 سالگی دیده بود. اسکندر از ارسطو یاد گرفت چگونه هیجاناتش را کنترل کند و امور را با دیده درایت نه احساس بنگرد و پیش از هر کاری پیامدهای آن را در نظر بگیرد. کافیست مانورهای زیگزاگی اسکندر را دنبال کنید و ثبات کلان نگری را در آنها ببینید. اقدامات سریع او ابتدا علیه تیبز و مصر، سپس ایران، روان سربازان و منتقدان او را تحت فشار قرار داده بود. هیچ چیز مانند یک نبرد تشویش‌های یک ارتش را کم نمی‌کند. جنگ ناگهانی اسکندر با ایرانی‌هایی که مورد نفرت یونانیان بودند، بهترین روش برای انسجام ارتش بود. وقتی او در ایران بود، سرعت داشتن تاکتیکی اشتباه به نظر می‌رسید. اگر او به سرعت پیشروی می‌کرد، شاید شهرهای بیشتری را تحت کنترل در می‌آورد. اما منابع ارتش زودتر پایان می‌یافت و قدرت آن از بین می‌رفت و ممکن بود دشمنان در هر جایی پراکنده شوند و تعقیبشان سخت شود. بهترین روش این بود که پیشروی به کندی انجام شود تا اسکندر بتواند دل مردم شهرهای تحت تصرف خود را به دست آورد و آنها را از نظر روانی و احساسی همراه خود کند. او به جای اینکه زمان و پول خود را صرف ایجاد ناوگان دریایی کند، به راحتی ناوگان ایرانی را از کار انداخت. او برای این لشکرکشی بزرگ که برایش کامیابی‌های درازمدت به همراه داشت، ابتدا سرزمین‌های غنی مصر را گرفت. هیچ یک از اقدامات اسکندر بدون نتیجه و بیهوده نبودند. تمام آنهایی که ابتدا کارهای اسکندر را بیهوده و پیشبینی نکردنی می دانستند، با دیدن نتیجه تلاشهایش او را خدای جنگ افروزی خواندند و به این ترتیب کنترل او بر رویدادهای آینده از او شخصیتی فرا انسانی ساخت. شما نیز برای تبدیل شدن به استراتژیست کلان در زندگی باید مسیر اسکندر را پیش بگیرید. ابتدا با رمزگشایی از معمای درونی خیش زندگیتان را شفاف و تعیین کنید سرنوشتتان پیگیری کدام رسالت است. سپس مسیری را مشخص کنید که در آن مهارت‌ها و استعدادهایتان باید پیش بروند. آنگاه تجسم کنید این سرنوشت را به شکوهمندترین شکل رقم زده اید. همانطور که ارسطو توصیه می کند، تلاش کنید بر هیجانات خود فائق آیید و خود را تربیت کنید که جلوتر از امروز و فردا را ببینید. برای خود معین کنید فلان کار مرا به سوی هدفم پیش می برد و آن یکی مرا به هیچ جا رهنمون نمی کند. خرد قراردادی را که می گوید باید چه کنید یا چه نکنید فراموش کنید. شاید برای برخی معنا داشته باشد، اما معنایش این نیست که بایدها و نبایدهای عرفی به اهداف و سرنوشت شخصی شما ربط داشته باشند. باید آنقدر صبور باشید که چند گام جلوتر را نیز متصور شوید و به جای نبردهای خونین فعالیتی آرام اما کلان و نتیجه بخش طراحی کنید. مسیر هدف شما شاید غیر مستقیم و کارهایتان شاید برای برخی عجیب باشد، اما به این فکر کنید که بهتر. آنها هرچه کمتر از برنامه شما سر در بیاورند بهتر فریب می‌خورند. سریع‌تر از شر نقشه‌هایشان رهایی می‌یابید و اقوای شما سخت‌تر خواهد شد. با پیروی از این مسیر به دورنمایی آرام و الهی دست می‌یابید که شما را از دیگر انسان‌های میرا جدا می‌کند. خواه این انسان‌های فناپذیر رؤیا پردازانی باشند که هیچ دستاورد عملی ندارند، خواه عملگرایانی که دستاوردهای کوچک و ناچیز دارند. آنچه همواره در اسکندر تحسین می‌کنم این نیست که چه فراوان لشکرکشی کرده است، بلکه سیاست مداری اوست. او هنر پیروزی بر قلب مردمان را داشت. ناپلئون بناپارت.